تاج سر من است اگر خاک پای تو.
ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. ضمن تسلیت سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. حضور گسترده عزاداران در شب شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام در سامرا، هزاران زائر در مراسم سوگواری سالروز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام در سایه تدابیر امنیتی در شهر مقدس سامرا شرکت دارند. فردا سومین روز ماه رجب مصادف با سالروز شهادت این امام همام است و به همین دلیل زائران زیادی وارد سامرا شده و به زیارت حرم مطهر دهمین امام شیعیان مشرف می شوند. مسئول واحد موکب‌های حسینی در آستان مقدس عسکریه نیز از آمادگی موکب‌های خدماتی و عزاداری برای ارائه خدمات به زائران به مناسبت سالروز شهادت امام هادی علیه السلام خبر داد. هزاران عراقی با حضور در محل یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در فرودگاه بغداد ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا علیه تروریست‌های آمریکایی شعار نفرت سر دادند. در مراسمی که در محل یادمان شهدا برگزار شد، فالح الفیاض رئیس بسیج مردمی در سخنانی نقش حاج قاسم در کمک رسانی به دولت عراق در شکست داعش را بسیار مهم توصیف کرد که هرگز قابل فراموش شدن نیست.
با وجود سرمایه شدید در بغداد، اما خیر سوگواران عراقی باز هم هرچه فریاد نفرت داشتند علیه آمریکا سر دادند.
حاج ابو مهدی و حاج قاسم سلیمانی و سید نصرالله،
حاج ابو مهدی و حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله نماد مقاومت علیه اشغالگران هستند و ما جوانان عراقی از اینکه پیرو به خط این شهدا هستیم به خود میبالیم.
یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس که در خروجی فرودگاه بغداد واقع است، 5 سالی است که به نماد محور مقاومت و نماد اتحاد دو ملت ایران و عراق تبدیل شده است.
اليوم ابو مهدی المهندس و الحاج قاسم سلیمانی،
امروز ابو مهدی مهندس و حاج قاسم سلیمانی مسیر جهاد در راه خدا را برای ما هموار کردند. مفتخرم از اینکه امسال سومین سالی است برای مشارکت در سوگواری به این مکان می آیم.
جهت زیارت عطوات عالیات به کشور عراق عزیمت کردیم که فهمیدیم امروز روزیه که ابو مهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد که همون ساعت 1:20 بامداد به شهادت رسیدن مراسمی هست و توفیق پیدا کردیم با دوستانمون بیایم و این صحنه با شکوه رو ببینیم که چگونه مردم عراق انصافا سنگ تموم گذاشتن.
در عراق ویژه برنامه‌های سرداران مقاومت که مرجعیت دینی نجف آنها را فرماندهان پیروزی نامیده، از 1 هفته قبل آغاز و تا روز 29 دی ماه ادامه خواهد داشت.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیم.
در کشور روسیه نیز جمعی از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت 5مین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی نقش این شهید والا مقام در خونسازی نقشه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را بررسی کردند.
لیچنیستی مشتابا کالیبرا قاسم سلیمانی،
قاسم سلیمانی از دل انقلابی برآمد که پایه‌های آن بر نفی سلطه شرق و غرب، دفاع از مظلومان، رهایی قدس از چنگ قاصبان و مقاومت در برابر شیطان صفتان عالم استوار شده بود. بنابراین قاسم سلیمانی با تفکر شیطانی و استثماری که نماد آن امریکاست و با قدرت سرطانی و اشغالگر به نام رژیم اسرائیل به مبارزه برخاست و میراث او قطعاً به تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران ختم خواهد شد.
جنرال قاسم سلیمانی فیگور گنیالنه ای لگندارنه.
جنرال قاسم سلیمانی شخصیتی نابغه و افسانه است. این را نه تنها دوستان، هم فکران و متحدانش، بلکه دشمنان او از جمله اسرائیلی‌ها هم به این حقیقت اعتراف می‌کنند. این جنرال برجسته ایرانی تقریباً تمام نقشه‌های آمریکا و اسرائیل را در منطقه خنسا کرد و امید دل همه مظلومان منطقه و بلکه جهان بودند. با اطمینان میگویم که راه و مکتب این شهید و شهدای بزرگی همچون سید حسن نصرالله ادامه خواهد یافت، چون ملت‌ها پی بردند که جز مقاومت و ایستادگی هیچ راه دیگری برای پایان دادن به ظلم و زورگویی و اشغالگری وجود ندارد.
سرلشکر قاسم سلیمانی تو видаючийся полководец гениальный военачальник.
سرلشکر قاسم سلیمانی یک فرمانده برجسته و یک رهبر نظامی باهوش بود. از نقطه نظر امور نظامی او را می توان برجسته ترین نظامی قرن 21 دانست. من در نشست خبری برخی از آثار ایشان و کتاب‌هایی که راجع به نحوه زندگی و نوع فرماندهی او در میدان‌های سخت نظامی بود را معرفی کردم و اکنون این آثار به زبان روسی ترجمه شده و در دسترس روس زبان‌هایی است که علاقه من به مطالعه و پژوهش در مکتب این شخصیت بزرگ هستند.
خبر دیگر این که پویش مجاهدان وطن به مناسبت پنجمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی در منطقه کشمیر اجرا شد. حامیان مقاومت و دوستداران حاج قاسم سلیمانی در این پویش با در دست داشتن تصاویری از این سردار شهید و هشتگ مجاهد وطن یاد او را گرامی داشتند. دولت سوئیس در نظر دارد پوشیدن روبنده برای زنان مسلمان را در این کشور ممنوع کند. به گزارش اسپوتنیک، ممنوعیت پوشیدن برقع در سوئیس با جریمه تا 1100 دلار اجرا می شود. قانون جدید به دنبال همه پرسی سال 2021 وضع شد که در آن حدود 51% از رای دهندگان از این اقدام حمایت کردند. پیش از این نیز فرانسه، اتریش، بلژیک و دانمارک ممنوعیت های مشابهی را برای پوشیدن حجاب صورت وضع کردند. جرایم مرتبط با تنفر و اسلام هراسی در انگلیس شدت گرفته است. شورای اسلامی انگلیس با بیان اینکه به شدت بابت افزایش جدی جرایم مرتبط با اسلام هراسی در سال گذشته میلادی و دو برابر شدن این جرایم در برخی مناطق نگران است، خواستار اقدامی متحد در برابر این جرایم شد. نتایج تازه ترین تحقیقات صورت گرفته در انگلیس نیز نشان می‌دهد که آمار جرایم مرتبط با اسلام هراسی در این کشور از آغاز جنگ غزه 3 برابر شده است.
خبرنگار شبکه خبری الجزیره با حضور در شهر نیوکاسل انگلیس از تلاش برخی از افراد و جریان‌های اسلام ستیز برای بستن مسجد مرکزی این شهر خبر داد. محمد عبدالرحمن، مدیر مسجد مرکزی نیوکاسل، در این گزارش گفت:
ساعت‌های قبل بود که گروهی از افراد به سمت مسجد حمله کردند و بعضی از اونها با گلوله‌های پلاستیکی افرادی رو که به مسجد می‌رفتن هدف قرار دادند. اونها قبلا هم اعلام کرده بودند که قصد دارن مسجد مرکزی نیوکاسل رو تعطیل کنند و سال‌هاست که دارن برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کنند.
سلمى البریهی، خبرنگار الجزیره، در گزارش خود همچنین گفته است که مسلمانان نیوکاسل از بی‌توجهی مقامات این شهر به تهدیدات و حملات علیه مسلمانان به شدت ناراحت هستند. و اضافه احد
افراد ان یکی از اعضای اداره مسجد نیوکاسل به من گفت دستگاه‌های حکومتی انگلیس هیچ توجهی به مسئله رفتارهای نجات پرستانه علیه مسلمانان به ویژه در نیوکاسل ندارند. اگر فقط چند نفر علیه سیاست‌های رژیم صهیونیستی و حمایت دولت انگلیس از اونها صحبت و اعتراض کنند، سریع با اونها برخورد میشه. ولی وقتی بارها به ما و مسجد مرکزی نیوکاسل حمله میشه و مورد اهانت قرار میگیریم، هیچ خبری از اونها نیست.
نیوکاسل یکی از شهرهای شمالی کشور انگلیس است که مسلمانان زیادی در آنجا زندگی میکنند. به گفته آمار و مشاهدات عینی، از سال 2001 میلادی به بعد حملات و رفتارهای ضد اسلامی علیه مسلمانان در این شهر به شکل عجیبی بیشتر شده است.
شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد 2 عملیات نظامی علیه اهداف دشمن صهیونیستی در منطقه یافای اشغالی انجام شد. سرتیپ یحیی سری افزود عملیات اول به هدف قرار دادن ایستگاه برق متعلق به دشمن اسرائیلی در شرق منطقه یافای اشغالی اختصاص داشت. عملیات دوم نیز یک هدف نظامی دشمن در منطقه یافا را با استفاده از پهپاد هدف قرار داد که با موفقیت به هدف خود برق برخورد کرد. خبر دیگر این که هزاران یمنی امروز در حمایت از ملت فلسطین و گروه‌های مقاومت و همچنین عملیات نیروهای مسلح یمن در پشتیبانی از غزه در شهرهای مختلف کشور راهپیمایی کردند. منابع پزشکی فلسطینی اعلام کردند در حملات شبانه روز گذشته ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه 90 فلسطینی به شهادت رسیدند. این منابع افزودند 18 تن از این شهدا کودک بودند. در حالی که جشن‌های آغاز سال جدید میلادی در کشورهای غربی در حال برگزاری است، حملات اشغالگران صهیونیست به مناطق مختلف غزه همچنان ادامه دارد.
سالها همه شبیه هم است و روزها هم شبیه هم هستند. از 450 روز پیش ما دیگر روزها و دقایق را نمی شماریم، بلکه تنها آرزوی من آن است که با خانواده‌ام که در بیش از یک سال گذشته از دیدار با آنها محروم بودم دیدار کنم. میخواهم پسرم را در آغوش بگیرم. آرزوی من توقف جنگ و بازگشت به سرزمین ما در شمال نوار غزه است انشاءالله.
آرزوی من برای سال 2025 توقف جنگ علیه نوار غزه است که تا این لحظه طی 450 روز گذشته ادامه داشته است. امیدوارم این کشتار غیر نظامیان و آوارگان متوقف شود و شهروندان و آوارگان بتوانند فصل زمستان را در خانه های خود یا باقی مانده های خانه خود سپری کنند، زیرا با ورود نخستین سامانه بارشی در فصل زمستان، بارش باران باعث آب گرفتگی بیش از 80% از چادرهای آوارگان شده است.
آرزوی من در سال 2025 اینه که جنگ تموم بشه. این بزرگترین آرزوی منه که به خونه هامون برگردیم، حتی اگر این خونه ها ویران شده باشه بتونیم به شمال نوار غزه برگردیم، زیرا اونجا سرزمین ماست و اون رو رها نخواهیم کرد.
آرزوی من به عنوان یک خبرنگار و شهروند آن است که به جای این چادرها در آینده نزدیک به خواست خدا به سرزمین و خانه خود برگردیم. آرزوی رحمت و مغفرت برای همه شهدایی داریم که در این جنگ به شهادت رسیدند. آرزوی ما آن است که به خواست خدا این جنگ متوقف شود و این حمام خون تمام شود و به سرزمین خود بازگردیم.
ادامه خبرها. فتنه شبکه سعودی عامل تنش در فرودگاه بیروت. در پی انتشار خبر بازرسی شدید و غیر معمول مسافرین تهران به بیروت، ده ها نفر از جوانان لبنانی راهی فرودگاه بیروت شدند. بازرسی شدید مسافرین هواپیمای ماهان ایر پس از آن صورت گرفت که کانال تلویزیونی سعودی الحدث در خبری کذب به نقل از منابع غربی مدعی شد، ایران قصد دارد میلیون ها دلار را از طریق یک پرواز ماهان ایر از تهران به بیروت به حزب الله منتقل کند. به گزارش شبکه تلویزیونی المنار، عملیات تفتیش و بازرسی از چند هفته پیش آغاز شده است و این کار با نظارت افسران آمریکایی صورت می‌گیرد. عرضه ویرایش جدید ترجمه آلبانیایی قرآن در کوزوو. شورای علمای مسلمان کوزوو در گامی مهم برای ترویج فرهنگ اسلامی در این کشور، ویرایش تازه‌ای از ترجمه قرآن کریم به زبان آلبانیایی منتشر کرد. این گام در چارچوب ابتکار این شورا با شعار قرآن هدیه‌ای برای شما با هدف ارائه نسخه‌ای بروز شده از ترجمه قرآن انجام می‌شود. این ترجمه قرآن برای همه آلبانیایی زبانان در نواحی بالکان غربی و در سراسر جهان به راحتی قابل درک و در دسترس است. برابر برخی از آمارها در جمهوری کوزوو 96% یا اکثریت قاطع مردم این کشور 1,500,000 نفری دینشان اسلام است. 21مین دوره مسابقات بین المللی قرائت قرآن تانزانیا اسفند ماه امسال در دارالسلام برگزار می شود. این مسابقات معتبرترین مسابقات بین المللی قرآن در تانزانیا و در شرق آفریقا است که توسط مؤسسه خدمت القرآن برگزار خواهد شد. بنابر اعلام این مؤسسه، قاریانی از کشورهای لبنان، آفریقای جنوبی، پاکستان، مالزی، یمن، مالی، مصر، عراق، افغانستان، ترکیه و مراکش در این مسابقات حضور خواهند داشت. سازمانهای اسلامی آمار مسلمانان کشور آفریقایی تانزانیا را بین 55% تا 60% اعلام کردند. شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. با آگاهی شما میرسانم فردا شنبه 15 دی ماه 1403 هجری خورشیدی برابر با 3 رجب 1446 هجری قمری و 4 ژانویه 2025 میلادی است. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم 23 و 27 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 5 و 46 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7 و 14 دقیقه خواهد بود. سپاس از همراهی شما. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان سید محمد جعفر شریعت مدار و امید روحی شب آرامی برای شما آرزومندیم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسیار خوب، شب شما بخیر. تشکر میکنم از همکارانم در خبر جهان اسلام. اما یک بار دیگه خدمتون تسلیت عرض میکنم، فررسیدن شب شهادت آقا امام هادی علیه السلام رو انشالله که تاعت و عباداتون و عزاداری هاتون در این شب و روزهای ماه رجب در سوگ اهل بیت عصمت و طهارت مورد قبول حضرت حق. ساعت 20:15 دقیقه است، سوگ نامه 75 دقیقه با اجرای همکارم آقای حسن عیدرزاده و تهیه کنندگی امیر عباس خاقانی تقدیم شما میشه.
صابر در ماتم است سر به سر شور و عزا، یا علی ابن جواد یا امام المتقی.
سوگ نامه، ویژه برنامه شب شهادت امام هادی علیه السلام.
انت الهادی و انا المذل سرگردونم من خست دل، سرگردونم من خست دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایها الهاد النقی یا ابن رسول الله. ای گنج معرفت به دل سامرا سلام. ابن الجواد حضرت ابن الرضا سلام. ای چون پدر مطهر و معصوم و متقی، ای آسمان علم خدا ایها النقی. نطقت اگر نبود هدایت نداشتیم، راهی به آسمان امامت نداشتیم. لطفت اگر نبود مقرب نمی شدیم، در محضر ائمه مؤدب نمی شدیم. سلام و صلوات خدا بر نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر ایشون، و سلام به شما عزیزان و شنوندگان داغداران و سوگواران شهادت دهمین امام عزیزمون حضرت امام هادی علیه السلام. ویژه برنامه شب شهادت امام هادی علیه السلام سوگنامه رو تقدیمتون میکنیم و تا ساعت 9:30 انشالله در خدمتون هستیم از رادیو معارف. امشب در برنامه سوگنامه از آقای امام هادی علیه السلام میشنویم، صحبت میکنیم، با این امام عزیز بیشتر آشنا میشیم و در خدمت کارشناس کاربلد برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد هادی هم خواهیم بود که تا لحظات دیگه خدمت ایشون میرسیم. امشب شب مصیبت و عزاست و پدر بزرگ آقامون حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن ارواح نافدا در قربت محض سامرا جان به جان آفرین تسلیم میکنه. این مصیبت بزرگ رو با آقامون حضرت ولیعصر ارواح نافدا تسلیت عرض میکنیم، به همه مراجع تقلید، به رهبر معظم انقلاب و به شما عزیزان و سوگوارانی که داغ دلتون امشب تازه شد با شهادت امام هادی علیه السلام. در خدمتتون هستیم و دوست داریم شما هم در برنامه سوگنامه حضور داشته باشید. 025-329-10-551 شماره تلفنی که یادداشت بفرمایید و 30553 سامانه پیام کوتاه ما. با ما باشید، در خدمتتون تا لحظات دیگه. آقا امام رضا تسلیت عرض میکنیم.
ای جلوه حق، ای شرط دهم، بهر قبولی عبادات، ای مظهر توحید جهان، حضرت هادی، یا 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 حضرت هادی. ای شرط دهم، بهر قبولی عبادات، ای مظهر توحید جهان، حضرت هادی، یا حضرت هادی، یا حضرت هادی، یا حضرت هادی، یا حضرت هادی. ملک و ملکو پر شده از بچه تو مولا، ای روح نما اصل ازان، حضرت هادی، یا حضرت هادی، یا حضرت هادی، یا حضرت هادی.
شب عذاب و مصیبت و خیلی ها امشب توفیق پیدا کردن در مراسم عزاداری آقای امام هادی علیه السلام حضور پیدا کردن و قطرات اشکشون که برگرفته از معرفتشون هست راهی شده بر صورتشون و امیدوارم صدای ما رو بشنوند، ما رو از دعای خیرشون بی نصیب نگذارند و همه شیعیان و همه محبان اهل بیت علیهم السلام رو. در خدمت شما هستیم. یک بار دیگه راه های ارتباطی برنامه رو عرض کنم: 025-329-10-551 و سامانه پیام کوتاه 30553. از این دو راه ارتباطی استفاده بفرمایید و حس و حالتون رو در این شب عذاب و مصیبت و ارادتتون رو نسبت به امام هادی علیه السلام با ما هم به اشتراک بگذارید. توی برنامه سوگنامه حضور شما یکی از بخش‌های زیبای برنامه است که امیدوارم این بخش رو به خوبی رقم بزنید. کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد هادی در استودیوی برنامه حاضر شدند. خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم محضر شما همکارانتون و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که به وساطت و شفاعت امام هادی علیه السلام بهترین ها روزی همتون باشه.
الهی آمین. ممنونم از شما جناب استاد.
زنده باشید.
ما شبهایی که متعلق یا روزهایی که متعلق هست به اهل بیت علیهم السلام میگیم باید قدر بدونیم، غنیمت بشماریم که یک قدم به معرفت اون حضرات نزدیکتر بشیم. اما رسیدن به این معرفت یه مقدماتی میخواد و این مقدمه میتونه این باشه که یه مقداری از نظر آشنایی ظاهری ما اسمش رو بگذاریم، محل زندگی حضرت و یه مقدار در مورد زندگی حضرت و حالا ماجرای شهادت ایشون برامون توضیح بدید تا ان شاءالله بیشتر وارد بحثمون بشیم.
ان شاءالله. عرض به خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم، من قبل از اینکه وارد این بخش بشم یه نکته ای رو که شما خیلی خوب بهش اشاره کردید من هم به نوع دیگه ای بهش اشاره کنم. ما قراره که به خدا برسیم. یعنی چی؟ یعنی دنیا خلق شد تا ما عبادت کنیم، اطاعت کنیم و به خدا برسیم. برای رسیدن به خدا نیازمند به یک سری میونبر، نیازمند به یک سری کمک کننده هستیم. میونبرها و کمک کننده های ما کیا هستند؟ اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، از جمله امام هادی علیه السلام. ما وقتی که میخوایم علاقه به این عزیزان رو در دلمون پرورش بدیم، وقتی که میخوایم ارتباط ویژه‌ای با این عزیزان پیدا بکنیم، به قول شما از لایه‌های ظاهری و رویین باید شروع بکنیم. ببینید وقتی ما به هم میرسیم، یکی از اولین کارهایی که میکنیم اینه که خودمون به هم معرفی میکنیم. بله، اسممون چیه؟
بله.
بعد آروم آروم تخصصمون رو، تجربیاتمون رو، و بعد آرام آرام به لایه‌های زیرین میرسیم و اونجاست که هی معرفتمون نسبت به طرف مقابل بیشتر میشه. در مورد خودمون هم باید همین کارو بکنیم. یعنی اگر قرار خودآگاهی و خودشناسی داشته باشیم، از لایه‌های ظاهری به سمت باطنی بریم. حالا لایه ظاهری زندگی امام هادی علیه السلام اینه که ایشون در سال 212 هجری قمری در اطراف مدینه، محلی به اسم سریا، به دنیا اومده. 8 سالشون بود، یعنی در سال 220 هجری قمری که پس از شهادت پدر گران قدرشون ایشون به امامت رسیدن. خب اینجا من یه توقف بدم و اون این که اگر ذهن شریف شنوندگان عزیز باشه، میدونن که خداوند متعال هیچ کاری رو بدون مقدمه انجام نمیده.
بله.
قرار است که ما سلسله امامت به امام زمان علیه السلام منتهی بشه و یک فرزند 5 ساله پرچم امامت رو به دست بگیره و بعد غیبت صغرا و غیبت کبرا داشته باشه. در واقع ما خداوند متعال داره از زمان امام رضا علیه السلام، بعد امام جواد، بعد امام هادی، بعد امام حسن عسکری، یک تحریزی، یک مقدمه بله. چینی میکنه بس. تا ندیدن امام و در سن کودکی به امامت رسیدن رو نهادینه کنه، کسی دیگه تعجب نکنه. همون جوری که امام جواد علیه السلام 9 سالگی به امامت رسید، امام هادی علیه السلام هم 8 سالگی به امامت رسید. خب حالا امامت امام هادی علیه السلام 34 سال طول میکشه، 33 سال و خورده ای طول میکشه و ایشون توی این 33 سال با یک سلسله اتفاق عجیب غریب روبرو میشه. من دلم میخواد این رو به شنوندگان عزیز تقدیم میکنم که اگر از شخص بنده با همین اطلاعات محدودم سوال کنن که از نظر تنوع فرهنگی سیاسی و از نظر شدت فشارهای اجتماعی در بین 14 معصوم کدام بخش رو و کدام معصوم رو پرفشارتر، پرتنشتر و متنوعتر میبینی، من محکم میگم زمان امام هادی علیه السلام. یعنی شما ببینید از زمان امام رضا علیه السلام مأمون ملعون میاد یه قدرتی به بنی العباس میده، اما بعد از او و به درک واصل شدنش آروم آروم به علت تنوعی که در دربار به وجود اومده. ببینید وقتی کشور بزرگ میشه بالاخره 5 نفر از اینجا 10 نفر از اونجا وارد سیستم میشن و این یک تنوع ویژه رو ایجاد میکنه که این تنوع ویژه یه رقابت درون سازمانی و درون حکومتی ایجاد کرده بود و نکته خیلی مهمش این بود که تمام اونهایی که در درون حکومت داشتن با خودشون رقابت میکردن که جایگاهشون رو مستحکمتر بکنن، دسترسی هاشون رو بیشتر کنن و به قول معروف چنگ اندازی هاشون رو عمیق‌تر بکنن، همشون روی موضوع اتفاق داشتن و اون دشمنی با امام هادی علیه السلام. اینجا بود که فشار خیلی بالا میرفت، اینجا بود که سختی ها خیلی میشد و خلاصه مطلب این که حالا در قسمت های بعدی به این میپردازیم که داستان زندگی امام هادی علیه السلام داستان بسیار ویژه‌ایه. و من یه موقعی حالا این جمله رو بگم و این قسمت رو تمام کنم، یه موقعی نشسته بودم با خودم فکر میکردم که اگر به من بگن مظلوم ترین امام کدوم امامه، بازم دلم میخواد از امام هادی علیه السلام اسم ببرم.